اصول 6-12-91. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون شروع کردیم بحث زد را، کلماتی که در عنوان محل نزاع اخذ شده بود خدمت شما معنا کردیم. بنا شد بحث در زد خاص رو شروع کنیم. آیا امر به شیء نهی از ضد خاصش میکند یا نه؟ ضد خاص یعنی فعل ضد، یعنی مثلا شما ازاله رو ترک کنید برید نماز بخونید، نماز میشد ضد خاص ازاله. ضد عام ترک خود ضد است، یعنی اگر ازاله رو ترک کردید، حالا نمازم نخوندید که نخوند، ترک ازاله میشه ضد عام. لکن ازاله رو ترک کردن و نماز خوندن، نماز خوندن میشه ضد خاصش. آیا امر به شیء اقتضای نهی از ضد خاص دارد یا نه؟ دو تا دلیل عمده ذکر کرده اند برای اثبات این اقتضا. دلیل اول داستان مقدمیت و دلیل دوم ملازمه هست. سلام. بنابراین این دو تا دلیل باید مورد بحث قرار بگیره. پس عمده دو دلیل برای اثبات اقتضا ذکر شده که دلیل اصلی هم دلیل مقدمیت و البته دلیل دوم دلیل ملازمه هست. ابتدا دلیل مقدمیت رو با هم مرور میکنیم. البته امروز بحثمون اختصاص دارد به فرمایشات آقای آخوند در متن کفایه. حالا نمیدونم امروزم تموم میشد یا نه، ولی یکی از جاهای سخت کفایه همین جاست و ببینیم آقای آخوند دلیل مقدمیت رو چگونه تقریر میکند. ثم آقای آخوند 3 اشکال ولی دلیل ذکر میکند. 3 اشکال آقای آخوند رو ببینیم چیست. از بعضی از اشکالات میخواد جواب بدهد، ثم از اون جواب میخواد باز جواب دیگری بدهد. بنابراین فعلا متن کفایه رو میریم جلو و بسیار دقیقه، یعنی اگر کسی بتوند اینجای کفایه رو برای شما بگد یقینا استاد کفایه است. بفرمایید که عمده دلیل، پس فعلا دلیل مقدمیت. دلیل در یک جمله اینه: ادعا شده است مقدمیت ترک احد و زدین برای فعل زد آخر. این ادعا که ترک یکی از زدین مقدمه هست برای فعل زد دیگر. حالا ما این مقدمه رو بفرمایید که بیان مقدمیتش چگونه است، اینو خدمت شما عرض میکنم. یعنی تقریب استدلال. میگیم آقا عدم احد و زدین مقدمه هست برای زد آخر و از اون اموری است که توقف بر آن دارد ضد آخر. و می دانیم اگر یکی از دو ضد واجب باشد مقدماتش هم واجب است. البته بنابر داستان ثبوت ملازمه شرعیه و وجوب مقدم، و از جمله این مقدمات عدم ضد آخر است. پس واجب است ترک ضد آخر. وقتی واجب باشد ترک ضد آخر، پس فعلش میشد حرام. خب ملازمه فرمود خیلی بله، یکی باید مقدمیت رو ثابت کنید. بعد اینکه مقدمیت رو ثابت کردید، بله ملازمه شرعیه بین وجوب ذل مقدمه و مقدمش رو باید ثابت داشته باشید. اون رو که ثابت کردید، باید ثابت داشته باشید و مسلم بگیرید که امر به شیء مقتضی نهی از ضد عامش. یعنی سه تا بله بفرمایید مبنا باید ثابت بشد. بعد از ثبوت این سه مبنا، بلکه مبنای چهارم هم میخواد که حالا عرض میکنم، چهار مبنا باید ثابت بشه تا این برهان تمام بشه. مبنای اول ضد، ترک ضد مقدمه است برای اتیان به ضد دیگرش. این اول، یعنی اول مقدمیتش ثابت کن. دو، در بحث مقدمه واجب قائل بشی که وجوب ذل مقدمه مستلزم است به وجوب مقدمه شرعا. سه، مبنای سوم، بپذیری که امر به شیء مقتضی نهی از ضد عام است. یعنی اگر گفتیم که سله، نماز خوندن واجب است، یعنی ترک صلات چه حرام است. اینم مبنای سوم، تا بتونید یه نهی ببرید روی چی؟ رو ضد. مبنای چهارم هم باید بپذیرید و این است که در فرضی که ضد عبادت باشد، این نهی غیری، چون نهیش مقدمیه دیگه، وقتی نهیش مقدمی شد میشه نهی غیری، نهی غیری در عبادات موجب فساد است. بنابراین صلاتی که ضد ازاله هست، منهیون اهن هست به نهی غیری. مبنای چارم این که نهی غیری در عبادت موجب فساده. حالا یکی کسی گفت آقا نهی غیری موجب فساد نیست، نهی نفسی موجب فساده در عبادت. اگر کسی رو گفت، بازم دلیل شما انتاج نداره، یعنی نماز فاسد نمیشه. این چهار مبنا رو شما باید بپذیرید. این چهار مبنا رو که شما پذیرفتید، اگر کسی ترک بفرمایید ازاله کرد و نماز خوند، نمازش محکومه به چیه؟ محکومه به بطلانه. هر کدوم از این چهار مبنا اگر مناقشه بشود، دیگه استدلال شما تمام نیست. و شما میدونید همه این چهار مبنا قابل مناقشه است. همه اینا قابل مناقشه است. اون چیزی که اخیراً ازش فارغ شدیم بحث مقدمیت بود دیگه، که ما در بحث مقدمه واجب قبول نکردیم ثبوت ملازمه شرعی رو. بنابراین حساب ما از همین جا پاک شد. ما ثبوت ملازمه شرعی بین ذل مقدمه و مقدمه رو نپذیرفتیم، بنابراین بحث ضدمون هم تموم نمیشد. این بحث مقدمیت برای ما هیچ انتاجی ندارد، چون از این چهار مبنا یکیش که لنگ بزنه، نتیجه تابع اخصه مقدم. خب حالا این تکلیف ما حکم تکلیفی ترک ازاله کرده به جهت ترک ازاله آسیست گناه کرد تمام شد. بفرمایید خیلی خوب، حالا مقدمیت رو چجور ثابت کنیم؟ مقدمیت چی؟ مقدمیت این که عدم یکی از دوتا ضد مقدمه هست برای وجود ضد آخر. این مقدمیت حالا میخوام برای شما اثباتش کنیم. پس تقریب مقدمیت ترک یکی از دو ضد برای وجود ضد آخر. آقای آخون اینجور تقریر میکنند، میفرمایند که تمانع و تنافر بین دو ضد وجود دارد و نه تنها وجود دارد که شبهه‌ای نیست که دو تا ضد با هم تمانع و تنافر دارند، یعنی اینا مانع الجمع و بین اینا تنافر نفرته، نمیتونی اینا رو با هم بیاری. میتونی هم ازاله کنی هم نماز بخونی؟ نمیشه، بینشون تمانع هست. بنابراین تمانع و تنافر بین دو ضد شبهه‌ای درش نیست. حالا که اینجور شد، بنابراین هر یکی از دو ضد وجودش مانع است از تحقق ضد آخر. یعنی اگه ازاله کردی دیگه نمیتونی نماز بخونی، اگه نماز خوندی دیگه نمیتونی ازاله بکنی. حالا که چنین شد، عدم هر کدوم از این دو ضد میشد از اجزاء علت وجود ضد دیگر. یعنی اگر بخواهی شما نماز بخونی میبایست ترک ازاله بکنی. پس ترک ازاله از اجزاء علت نماز است که مانع. بله، ازاله مانع از صلاته، چون ازاله مانع از صلاته بنابراین ترک ازاله میشه عدم المانع. عدم المانع از شما اجزاء علت تامر رو میگفتی مقتضی چی؟ شرط عدم المانع. عدم المانع یکی از اجزاء علت تامه بود. الان اینجا شما بخواهی که ازاله کنی و ترک صلات کنی، بنابراین ترک صلات، بنابراین صلات مانع است از تحقق ازاله. این مانع باید برداشته بشد، یعنی باید ترک صلات بکنی تا بتوانی ازاله بکنی. خب حالا که مفروض این بود که مانعیت ضد، عدم این مانعیت ضد از اجزاء علت ضد دیگرش هست و میدونیم که جزء العله از مقدمات حساب میشه. وقتی که عدم المانع از اجزاء علت تامه هست، جزء العله میشد از مقدمات. بنابراین عدم الصلات که میشد ترک صلات از اجزاء علت تامه ازاله میشد و عکسش، ترک ازاله از اجزاء علت تامه صلات میشد و اجزاء علت تامه را میگن که از مقدمات. درست شد؟ خب این تقریب استدلال دو تا مقدمه دارد، یعنی این دو تا مقدمه اساس استدلاله، این دو تا رو باید بپذیرید. مقدمه اول تمام وجود تمانع و تنافر بین ضدینه که این را آقای آخوند برهان برش اقامه نکرده، فرماد مما لا شبهت فی، هیچ شبهه‌ای ندارد که ضدا با هم تنافر دارند دیگه، تنافی دارن. این یه مقدمه که برهانی هم برش اقامه نشده، حمله به وضوحش شد. مقدمه دوم این که وجود یک ضد مانع است از تحقق ضد آخر، بنابراین عدم المانع از اجزای علت تامه هست، پس این وجود ضد باید تبدیل بشد به عدم ضد، باید تبدیل به عدم ضد بشد تا اجزای علت تامه ضد آخر تحقق پیدا بکند و این اجزای علت تامه برای تحقق معلولش جنبه مقدمیت داره. این تقریب استدلال. چش قبلشون و همونو دارم، همون بفرمایید که همون رو از نه گفتم، برهانی که گفتم دو جزء دارد، جزء اولش همون برهان را دارم تفکیک میکنم، میگم این برهانی که اقامه شد دو جزء داره. جزء اولش وجود تنافی و تنافر و تمانع بین ضده، این جزء آقای آخوند برش برهانی اقامه نکردن، میفهمان مما لا شبهت فی که ضدین با هم تنافی دارن، تنافر دارن، اگه تنافر نداشتن که ضد نبودن. خیلی خوب، شما در بین مردم هم دو نفر که با هم ضدن دعوا دارن، خب بینشون تنافی و تنافر هستی، اگر با هم رفیق بودن که ضد نبودن دیگه، توجه میفهم. لذا میفرماد این که مما لا شبهت فی، این رو به وضوحش واگذاشته. مطلب دوم این است که خیلی خوب، حالا اگر بنا باشد یک ضد وجود پیدا کند، اون ضد دیگر باید در عدم باقی باشد، چون اینا با هم تنافی دارن، دوتاش نمیشه وجود پیدا کنه، نمیتونی هم نماز بخونی هم ازاله کنی، یکیشو میتونی انجام بدی. اگر بخوای ازاله کنی باید ترک نماز کنی، بخوای نماز کنی باید ترک ازاله کنی، درست شد؟ خب بنابراین وجود یک ضد منوط است به عدم ضد آخر، یعنی وجود ضد آخر مانع از تحقق وجود این ضد میشه، پس اون ضد آخر میبایست معدوم باشد تا این ضد تحقق پیدا بکنه. اون ضد بخواد معدوم باشد، چرا؟ چون مانعه. شما مانع دون باید معدوم باشد تا علت تامه بتوند اثر بکند و معلول رو نتیجه بدهد. عدم المانع از اجزای علت تامه هست، ضد آخر مانع از تحقق این ضد است، بنابراین عدم المانع حکم کند ضد آخر معدوم باشد تا بتواند این ضد تحقق پیدا بکند. ضد آخر معدوم باشه، چرا؟ چون وجودش مانع از تحقق اینه. عدم المانع از اجزای علت تامه هست و مقدمیت اجزای علت تامه برای تحقق معلول واضحه، که شما اگر بخواهید معلول رو داشته باشید باید اجزای علت تامه رو داشته باشید، یکیش میشه عدم المانع. خب این دو تا مقدمه اساس استدلال. بیام ابتدا سر داستان مقدمیت که عرض کردیم برهانشو و تقریب استدلالش. حالا این مقدمیت پنج قول درش هست. این مقدمیتی که الان برای شما گفتیم که مقدمیت وجود یک ضد بر عدم ضد آخر، آیا این مقدمیت همه قبول کردن یا نه؟ میگم آقا پنج تا قول درش وجود داره. قول اول، پذیرش این مقدمیت است علی نحو اطلاق، که گفتند مقدمیت دارد عدم هر ضدی برای وجود ضد آخر. بخوای ازاله کنی نماز نباید باشه، بخوای نماز بخونی ازاله نباید باشه. بنابراین هر ضدی مقدمه است برای وجود ضد آخر به نحو اطلاق. این یک قول. قول دوم، عدم المقدمیت است مطلقا، یعنی اصلا مقدمیتی در کار نیست، وجود یک ضد ذل مقدمه نیست برای اینکه مقدمه او عدم ضد آخر باشد. اصلا چنین مقدمیتی رو از اساس منکر. این قول دوم. مشهور بین متأخرین از بعد از جناب آقای آخوند و شاید کمی هم قبل از آقای آخوند این قول دوم. مشهور در نزد خودمای اصحاب قول اول. سوم، تفصیلی است از محقق خونساری، آقا حسین خونساری رحمت الله علیه. میدونید که بعضی ازش تعبیر به استاد الکل کردن. نه ندیدم، بلکه شاید تو همون مشارقش باشه. شاید تفصیل میگذارد بین ضد موجود و ضد معدوم. میفرماید اگر ضد موجود است عدمش مقدمیت دارد، اما اگر ضد معدوم است دیگه مقدمیتی در کار نیست. یعنی اگه داری نماز میخونی میخوای ازاله کنی، باید نمازت رو چکار کنی؟ باید نمازت رو قطع کنی. تا نمازت رو قطع نکرده که نمیتونی ازاله کنی. یا عکسش، داری ازاله میکنی میخوای نماز بخونی، باید ازاله رو ترک کنی تا نماز. پس ضدی که موجوده، ترک ضد موجود مقدمه است برای ضد آخر. اما ضدی که معدومه، شما نماز الان نمیخونی، کاری باش نده، برو ازاله رو انجام بده. ضد معدوم مقدمیتی ندارد ترکش برای تحقق ضد آخر. تو که نماز نمیخونی، برو ازاله رو انجام بده. این تفصیل مال مرحوم حسین خونساری رحمت الله علیه. امران وجودیان چی؟ لا یجتمع آن ولیکن یرتفع. این تعریف زد زد هست، زد مفهوم زد هست، تحقق نداره. شما یک با یکی دشمنی، خیلی خوب، میگن فلانی دشمنش الان اینجا نیست، اینجا نیست، نه اینکه دشمنش نیست، هست اینجا نیست. چهارم، قول چهارم، مقدمیت عدم برای وجود دون مقدمیت الوجود برای عدم، یعنی میشه چی؟ میشه عکس تفصیل خونساری. مقدمیت عدم برای وجود غیر از مقدمیت وجود برای عدم. شاید حالا البته عکس او بشه. اینم قول چهارم. قول پنجم، مقدمیت وجود برای عدم. این چهار و پنج عکس همه. دون العکس یعنی مقدمیت عدم برای وجود تحقق نداره. قول چهارم و پنجم نقیض هم، عکس هم میشه. خب متأخرون از کی متأخرین پذیرفتند قول دوم را که عدم مقدمیت به قول مطلقه؟ قبل آقای آخوند. ظاهراً اول کسی که اختیار میکند عدم مقدمیت را علی نحو اطلاق سلطان العلماء است. سلطان العلماء میدونید که از دانشمندان عصر کیه؟ چه عصریه؟ عصر صفوی است. بله، سلطان العلماء وزیر شاه عباس، چند بار به وزارت شاهان صفویه میرسه، به نخست وزیری شاهان صفویه، داماد یکی از پادشاهان صفویه هم میشه، یکی از پادشاهان صفویه بهش گمان بد میبرد، چشماشو کور میکند، اولادش هم، اولاد ذکورش رو هم میکشد، بعد دو مرتبه پادشاه بعدی او رو به عنوان نخست وزیر انتخاب میکند و 60 سال، حدود 60 سالی هم عمر کرده. بسیار این جهت بهش میگفتن سلطان العلماء که عالم بسیار مبرزی است، در این حال دوماد شام بوده است و مدتی هم سمت نخست وزیری داشته است و لذا تعبیر به سلطان العلماء ازش میشه. و در استراباد و اون طرف هم در یکی از حمله های بله شاهان صفویه به طرف مسکه هرات و اینا، بله از دنیا میره و همون جا هم دفن میشه، یا شاید جنازشو میبرن نجف دفنش میکنن، حالا تردید از من. در هر صورت نه، مرد محققیست، تعلیقاتش هست دیگه، بر مثل بفرمایید که حواشی دارد، بر معالم دارد، بر شرح لمعم تو ذهنم داره، بر بعضی از کتابا حواشی بسیار محققانه دارد. توجه می‌فرمایید؟ در من که مرد دانشمندیست تردیدی نیست. خب بفرمایید که بله، اما سیاست یعنی همین دیگه. یه وقت میشی داماد شاه، یه وقت چشادو میل میکشن، کورت میکنن، اولاد ذکورت هم میکشن. بله بفرمایید که بیام سر فرمایش آقای آخوند. پس این داستان مقدمیت شما ملاحظه فرمودید پنج قول درش بود. مرحوم آقای آخوند حالا خودش شروع میکند سه تا اشکال کردن بر چی؟ بر این داستان مقدمیت. سه تا اشکال بر مقدمیت میکند. بله ببینید این سه تا اشکال رو میتونید از عبارت آقای آخوند درارید یا نه. اشکال اول، آقای آخوند می فرماد این مقدمیتی که شما گفتید لازمش دوره و دورم که باطل. چجوری لازمش دوره؟ می فرماید که به خاطر اینکه عدم احد الزدین، عدم احد الزدین اگر بنا باشد مقدمه باشد برای ضد آخر. نماز نخوندن اگر بنا باشد مقدمه باشد برای ازاله، از باب اینکه شما نماز خوندن را مانع بگیرید از تحقق ازاله، و بنابراین بگویید چون مانع از اجزای عدم المانع از اجزای علت تامه هست، بنابراین وجود یکی از ضدین که وجود ازاله باشه مقدمه هست برای عدم آخر همچنین. چطور شد؟ دور تموم شد دیگه. وجود یکی، وجود ازاله منوط است که نماز نخونی تا ازاله کنی. درست شد؟ وجود ازاله منوط است به این که نماز نخونی، ترک کنی صلات را. عدم زد که ترک صلات است را شما بیاری تا بتونی ازاله کنی. درست شد؟ خب آقای آخوند می فرماد این ترک نمازم منوط است به اینکه شما چی کار کنی؟ ازاله را اتیان کنی. پس وجود یک ضد منوط است به عدم آخر، عدم آخر منوط است به وجود اون ضد، و این میشد دور. چرا؟ به خاطری که عدم و شیئم توقف دارد بر مانعش. چجوری یه چیزی وجود پیدا نمی کند؟ باید مانعش تحقق پیدا بکند. چنانچه خود شیئم وجودش تحقق دارد بر عدم مانعش. وجود شی تحقق بر عدم المانع دارد، عدم شی تحقق دارد بر وجود مانع. درسته؟ بنابراین عدم یکی از این دوتا زد، عدم این صلات متوقف است بر وجود زد آخر که ازاله باشد، و وجود زد آخر متوقف است بر عدم این زد که بفرمایید که صلات باشد. لازمه اون دوره. این اشکال اول. چجوری دور شد؟ وجود یک زد متوقف است به عدم زد آخر، که شما بگوی آقا این زد دیگه مانعه و عدم المانع باید باشد تا معلول تحقق پیدا کند. پس وجود یک زد منوط است به عدم تحقق زد آخر. این که درسته، ما همین رو تا حالا میگفتیم. خیلی حالا آقای آخوند میگه خیلی خوب، عدم یک زدم، عدم زدم تحقق پیدا نمی کند تا مادامی که چی؟ عدم زدم متوقف است. ترجمه فرمایید. عدم زدم متوقف است بر وجود مانه. عدم شی تحقق دارد بر وجود مانه. اگر مانه باشد شی موجود نمیشه. شما میخوایی بگوی این عدم تحقق این زد، خب این عدم تحقق زدم منوط است به وجود زد آخر، پس این متوقف بر او شد، اونم متوقف بر این شد. میشد دور مسرع و دور باطل است. این اشکال اول. حالا آقای آخوند خودش به این اشکال دور یه اشکالی میکند و جواب میده اون طلب شما. فعلا اشکال دوم آخوند، اشکال دوم آقای آخون اشکال نقضی است. یه اشکال حلی داریم، یه اشکال نقض. اشکال دوم آقای آخون نقضی است. نقض میکند برهان را به متناقضین. میگه آقا شما گفتید که بین زدین تمانع و تنافر وجود دارد. بسیار، اگر ما بپذیریم بین زدین تمانع و تنافر وجود دارد، بین متناقضین که این تمانع و تنافر شدیدتر و اکیدتر خواهد بود دیگه، چون زدان گفتید امران وجودیان لا یجتمعان ولیکن یرتفعان، اما نقیزان رو میگون چی؟ امران وجود، امران نه، امران لا یجتمعان ولا یرتفعان، یعنی یکیش فقط باید باشه. اونجا در زد میتونستی نه ازاله کنی، نه نماز بخونی، بری چای بخوری، بری بگیری بخواب، درست شد؟ نه ازاله را و ترک کردی ازاله را، نمازم ترک کردی، رفتی غذا خوردی، رفتی خوابید. در متناقضین نه دیگه، امرانیست که لا یجتمعان با هم جمع نمیشن، لا یرتفعان هم هست، یعنی یکیش باید تحقق داشته باشه. ترجمه فرمون؟ یکیش تحقق داره، یا نماز یا عدم نماز، یا ازاله یا عدم ازاله، دوتاش با هم تحقق پیدا نمی کنه، لا یجتمعان و لا یرتفعان، نمیشه دوتاش هم نباشه. خب در متناقضان که داستان تنافر و بفرمایید که تمانع اشد است که، درسته؟ خب حالا که در متناقضان داستان منافره و معانده شدیدتر و اکیدتر است، با این حال که از مسلمات است که متناقضان در رتبه واحده هستند، یعنی مسلم است که وجود یکی از متناقضان در رتبه چیه؟ عدم دیگری است. کی میتونید شما وجود نماز داشته باشید؟ کی وجود نماز تحقق پیدا میکنه؟ همون آنی که عدم نماز چه بشه؟ زائل بشه. کی ازاله تحقق پیدا میکنه؟ همون وقتی که عدم الازاله دیگه چی؟ عدم الازاله را شما نداشته باشید، عدم الازاله نباشد، منفی در منفی میشد چی؟ میشه وجود ازاله. کی وجود نماز را دارید؟ اون وقتی که عدم الصلات را نداشته باشید. اگر عدم الصلات را ترک کردید نماز خوندید، درست شد؟ پس متناقضان چی؟ اصلا میگون دیگه، میگون متکافئان، نمیگون؟ متناقضان متکافئان، یعنی در رتبه واحده هسته دیگه، در دو تا رتبه بودن که تکافو معنی نداشت که. حالا شما میتونید بگون آقا من، بله، بین من و آقای بروجردی یک تنافر و تمانعی هست. نمیشه. چرا؟ چون آقای بروجردی 50 سال پیش برده، هم عصری من نبوده. تنافر و تمانو مال اونایی است که در طبقه همه. اگه آقای بروجردی 50 سال پیش مرده، من بعد تولد آقای بروجردی به دنیا آمدم، ما نمیتونیم با هم تمانو ضدیتی داشته باشیم، چون یکیمون رفت یکی دیگه مون آمد. توجه میفهم؟ متناقضان، متکافئان، تکافو، باید تو رتبه یه هم باشن تا با هم تکافو داشته باشن. چی میخوام بگم؟ میخوام بگم حالا که در رتبه یه هم شدن، آقای آخون میفهمد، حالا که متناقضانش که تنافر و تمانعشون اشد از زدانه، از متضادانه، اینا در رتبه واحد شدن، وقت چه جوری ضد وجود عدم یک ضد میشد مقدمه برای تحقق ضد آخر. مقدمه یعنی باید در رتبه چه باشه؟ در رتبه قبل باشه. باید مقدمه باید بره در رتبه علت. درسته؟ علت مقدم است رتبش بر معلول، حداقل تقدمش تقدم چه باشد آقای آبدینی؟ تقدمش تقدم رتبی باشد. درسته؟ ولو تقدم تقدم زمانی نباشد، تقدم علت بر معلول تقدم رتبی که هست. بنابراین رتبه علت مقدم است بر رتبه معلول. حالا که رتبه علت مقدمه بر معلول شد، شما میگوی که آقا عدم یک ضد مقدمه است برای وجود ضد آخر، یعنی عدم ضد را در رتبه مقدمه بر وجود ضد آخر گرفتیم. درسته؟ میگد آقای آخون متناقضانش که تمانع و تنافرش اشده تو رتبه واحده هستن، چجوری متضادانش که تنافر و تمانعشون اقل از متناقضانه، اونا رو شما دو رتبه کردی؟ لا محاله. وقتی متناقضانش در رتبه واحده هستن، متضادانش هم در رتبه واحده هستن. وقتی در رتبه واحده شدن، اون وقت علیت یکی برای دیگری منتفی است، مانعیت یکی برای دیگری منتفی است، مقدمیت یکی برای دیگری منتفی است، در رتبه واحد هستن. این اشکال دوم آقای آخوند. اشکال سوم آخوند رو نمیگم، برید کفایه، البته جاشو به شما میگم، برید بخونید ببینید میتونید اشکال دوم رو تقریر کنید. اگر اشکال دومو کسی بتونه تقریر کند، نه این که استاد کفایه باشد، بدوند که مجتهد است. و اون اشکال سوم باشه. اشکال سوم، بله، و اشکال سوم از اینجا شروع میشه. عبارت کفایه رو میخونم، برید ببینید میتونید درارید یا نه. و ذالک عبارت آخون، لأن المعاندة والمنافرة بين الشيئين لا تقتضي إلا عدم اجتماعهما في التحقق. و حيث، اینجا لمش اینه، و حيث لا منافاة اصلا بين احد العينين و ما هو نقیز الاخر و بدیلهی بل بینهما کمال الملائمه کان احد العینین مع نقیز الاخر و ما هو بدیلهی فی مرتبه واحده من دون ان یکون فی البین ما یقتضی تقدم احدهما علی الاخر. این اشکال سوم. اگه تونستید این اشکال سوم رو در بیارید، به خودتون امیدوار باشید. و صلی الله علی محمد. این چاپی که الان جلو من صفحه 206 اسلامیه جلد اول.